به نام خدا. سلام، روز به خیر. متشکریم که ما را گوش میکنید. در برنامه امروز با فرزاد کریمی، شاعر معاصر، هم کلام هستیم. سلام فرزاد کریمی.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکریم که اومدی در برنامه ما. آخرین کاری که ما ازت سراغ داریم نامش هست اقلیما. شاعر یا سرایش والی خودتون فرزاد کریمی و خانش صدالدین شجره. این آخرین کاری، آخرین اثر هنری شماست؟
اثر هنری بله، ولی یه کار پژوهشی هم در دست چاپ هست که نمایشگاه کتاب منتشر خواهد شد. اون درباره داستان معاصر ایران هست.
ببین، کاری که انجام میدی بر ما بگو.
کاری که الان انجام میدم بیشتر کار پژوهشی هست و در کنارش کار شعر. یعنی نمیشه گفت کار شعر رو به صورت مدام، شعر رو هر موقع که آره
نمیشه.
هر موقع خودش
نمیشه نشست شعر گفت.
آره، هر موقع تشریف آوردن قدمشون روی چشم. ولی کار مدام هم کار پیگیری که زمان بندی داره و برنامه ریزی داره. کار پژوهشی هست، یک مقدار روی شعر هست و یک مقدار هم با توجه به کار آکادمیکی که کردم در واقع کار در فلسفه اجتماعی امروز ایران هست.
کتابی ازت داریم به نام روایتی تازه بر لوح کهن، تحلیل روایت در شعر نو ایران. این راجع به این به ما توضیح بده.
این کتاب در واقع نصفش محصول پایان‌نامه کارشناسی ارشد من هست و نصفش بعداً بهش اضافه شده. ما روایت شناسی رو یا روایت شناسی رو چندین سال هست که به صورت آکادمیک در کشور داریم و خیلی هم رایج شده، اما روایت در شعر رو خیلی کم بهش پرداخته شده و به خصوص سال 92 که این کتاب منتشر شد شاید تا اون موقع پرداخته نشده بود بهش به صورت آکادمیک. این کتاب در واقع نه بر مبنای نظریه های ویژه روایت شناسی، بلکه بیشتر بر اساس نظریه های نشانه شناسی استوار هست و از مدخل نشانه شناسی به مباحث روایت در شعر نو ایران پرداخته شده. یعنی خیلی جزئی نگری شده، خیلی سعی شده که روایت در سطح کلانش در نظر گرفته بشه. اینکه شعر نو ایران آیا الزاماً روایتمند هست یا نه، با تکیه بر نشانه ها تحلیل بشه و در پایان نتیجه گیری بشه که آیا این قابل تعمیم هست. اینکه ما میگیم شعر نو ایران روایتمند هست، قابل تعمیم بر کلیت شعر، جریان های شعر نو هست یا نه. این کاری بوده که در این کتاب انجام شد.
آیا قابل تعمیم هست؟
توی این کتاب نتیجه گرفته شده که بله، یعنی شعر نو ایران اصولا روایتمند هست.
خب حتی شعر حجمی، حتی شعر سپی،
حتی شعر حجم. اصلا یکی از فصل‌های این کتاب اختصاص به شعر حجم داره و تأکید بر شعرهای یدالله رویایی و بسیار جزئی با نشانه و با درصد گیری اثبات شده که این روایتمند هست و این روایتمندی فارغ از داستانمندی یا قصه مندی هست. یعنی این تعریفی که ما میدیم برای روایت به این معنی نیست که یک شعر نو داستانگو هست و اتفاقا شعرهای داستانگو رو ما حتی میتونیم از حیطه شعری یک مقدار دور بدونیم. حتی شعرهای نیما که داستانمند هستند، شعرهای اخوان ثالث که داستانمند هستند رو یک مقداری در مرتبه دیگر قرار میدیم نسبت به شعرهایی که روایتمند هستند، چون اعتقاد بر این هست که شعر وظیفه داستانگویی نداره.
ترانه هایی که داستان میگن،
بله،
خب داستان تعریف
میکنن. بله، اونها در واقع دارند استفاده ابزاری میکنند از قالب شعر.
خب این از قدیم ها اومده. شما
بله اشکالی نداره.
آره.
من نمیگم بعد. شما ببین شاهنامه. شاهنامه کتاب بسیار ارزشمندی هست. این ما نمیخوایم ارزش شعری یا هنری اون کار رو پایین بیاریم، ولی عقیده ما هست که شاید در گذشته این ابزار، استفاده ابزاری توجیه داشته شما ژانر شعر رو میتونستی توی ذهن مردم بشونی تا سالها، اما و مردم هم بیشتر شاید با شعر اخت بودند در زمانی که ادبیات سازماندهی شده‌ای وجود نداشت، کتابت سنگینی وجود نداشت، سواد گسترده‌ای وجود نداشت. استفاده از شعر برای بیان داستان در شکل منظومه، مثل منظومه خسرو و شیرین رو شما الان تصور کنید که به نثر نوشته شده بود، به هیچ وجه ماندگاری و تاثیرگذاری نظمش رو نداره. اما امروزه به نظر میرسه که شعر نباید ابزاری بشه برای داستان سرایی. داستان میخواید بگید، خب داستان میگید، چه اجباری هست که بیاد به صورت منظوم؟ مثلا الان آیا آرش کمانگیر سیاوش کسرایی که شعر خیلی زیبایی هم هست، اون اعتبار شعرهای حماسی شاهنامه رو میتونه پیدا بکنه؟
ببین، بعضی از شاعرها، بعضی از شعرها زمان رو میشکنن، یعنی از زمان رد میشن. بله. فقط همون تو اون ظرف جا نمیگیرن. الان هم تو بگی این شعر بخونی، شعر قشنگیه، شعر زیبایی.
بله. منکرش نیستم. ولی آره. آیا استاد کدکنی، استاد شفیع امروز هم این کارو خواهد کرد؟
نه، ببین تو اون زمان
وگرنه شاهنامه اوجه... این که حالا استاد کدکنی 30 سال پیشه، شاهنامه قرن 5 بوده، 4 بوده.
بله.
از اون موقع تا حالا مونده و مردم میخونن و هنوز شما توی خونه های ایرانی ها شاهنامه رو دارید و میخونن، نه اینکه دکوری باشه.
نه، درسته،
اما باز تولیدش نمی کنن به اون فرم.
خب به هر حال زمانه شما هست دیگه. میدونی، شاید من به خاطر اینکه زبان آن زمانه رو، زمان 30 سال پیش شعر میخوندم و با شاعرای اون موقع، با سهراب سپهری، با اخوان ثالث، با شاملو، با ابتهاج، با اینا شاعر زمان ما بودن دیگه، اینا شعراشون بخونیم کمی مشکل بر ما. برای شما شاعر زمانی خودتون هستیم و باید زبان نسل امروز رو به کار ببرین تو شعر خوندن. مخالف نیستم باهاتون، دارم شاید از زمان خودم دفاع میکنم، میدونید. آره. خب ببینید، آیا راجب زبان شعر امروز هم قصه‌ای دارین، کتابی دارین، مقاله‌ای دارین که این که نوشتیم راجب شعر نو ایران، یعنی از نیما یوشیج شروع میشه؟
بله بله، از نیما یوشیج شروع میشه و عمده ارجاعاتش به شعر نو ایران تا انقلاب 57 هست.
بله.
منتها شاهد مثال بعد از انقلاب هم داره، به خاطر اینکه جریان‌های شعری ما پیش از انقلاب یک مقدار کانالیزه شده بودند و میشد شاخص‌هایی رو بیان کرد برای گناه‌های شعری نسبتاً محدودی که اون موقع بود. اما بعد از دهه 70 یک تکثری رو ما داریم در گناه‌های شعری دیگه. من سعی کردم وارد این حیطه تکثر نشم توی این پژوهش و اون خودش یک پژوهش دیگر رو میطلبه که از ابتدا شروع بشه، حالا مثلا دهه 60 که به عنوان یک مبنای برای دهه 70 هست آغاز بشه و بر اساس نهله‌های گوناگون شعری که عمدتاً هم جوان‌ها پای گزارش بودن در دهه 70 یک پژوهش جداگونه
می طلبه
که خیلی جامع و گسترده بتونه همه اینها رو تحلیل بکنه و نسبتشون رو با هم، تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری هاشون رو مشخص بکنه.
به هر حال حتی شاعر امروز هم نمیتونه بی تأثیر از شاعر دیروز باشه. شما از اون تحقیق به تحقیق بعدی برسید؟ نه،
بله بله، قطعا اگر بنا باشه که کسی بخواد تحلیل دهه 60 یا 70 رو انجام بده، نمیتونه از دهه 50 و به خصوص دهه 40 صرف نظر بکنه. اصلا نه توی شعر، توی هر رشته هنری شما مبدأتون رو قاعدتا دهه 40 باید قرار بدید، چون ظاهرا شروع خیلی از تحولات هنری ما و تحولات ادبی ما دهه 40 بوده.
یک کمی عقب‌تر نریم، دهه 30.
دهه 30 رو در حیطه ادبیات
آثار بزرگ یوشیج، آثار بزرگ شاملو، اینا همه از دهه 30 شروع شد.
بله. ببینید، ما اگر شعر نو رو در مفهوم شعر بدون وزن یا شعر سپید، حالا اسمش رو بذاریم، بخوایم در نظر بگیریم، خب باز میتونیم نیما رو مجزا بکنیم، یعنی نیما رو به عنوان یک پدر، یک پایه‌گذاری که
ولی شعر ببین تفاوت‌ها رو بگیم. شعر نو ببین نیما یوشیج بدون وزن نیست.
بله.
و اسم شعر نو درسته؟
بله.
شعر سیمین بهبهانی چیه؟
شعر سیمین بهبهانی نوآوری در قوالب سنتی هست.
چهار پاره ها سنتیه؟
ببینید دو بیتی های به هم پیوسته یا استفاده از همون اوزان قدیم با نوآوری های خاص خود سیمین. به هر حال شما سیمین رو یا حتی ابتهاج رو نمیتونید وارد و ادغام بکنید با شعر نوع ایران در قالب مدرنش. حسین منزوی رو میتونید، محمد علی بهمنی رو میتونید. ببینید صرفا این نیست که ما در
منزوی مگر شعرش قالب توی
چرا؟
قالب غزل نمون شعرش.
ببینید مهم این نیست که قالب چی هست، مهم این هست که تفکر چی هست. آیا ما توی قالب سنتی میتونیم تفکر نو بریزیم؟ میتونیم. آیا توی تفکر سنتی میتونیم با قالب نو نوش بکنیم؟ نمیتونیم. یعنی ملاک ملاک تفکر هست. وقتی تفکر نو باشه شما اینو در هر قالبی که بریزید نوه، چه شعر پست مدرن آوانگارد باشه، چه همون غزلی که حافظ میگفته. حافظ هم در زمان خودش یک شاعر بسیار پیشرو بوده چون تفکرش نو بوده، وگرنه قالب غزل که متعلق به حافظ نبوده. چرا خواجوی کرمانی که شاید اصلا نیای حافظ باشه این ارج و قرب حافظ رو پیدا نمی کنه، وگرنه قالب که یکیه و خیلی هم شبیه به غزلهای حافظ هست. اون تفکری هست که حافظ توی همون قالب خواجو می ریزه و حافظ رو حافظ می کنه.
خب ببین این به ادبیات ما بر نمیگرده یا اصلا به نوعی محاوره ما. ببین من مادر بزرگی داشتم که هر حرفی رو با یک ضرب المثل شروع کرد، هر یه چیزی میخواست بگه که یه ضرب المثل شعرگونه گفته میشد. خب این تأثیر سالهای سال ادبیات توی فرهنگ عامه بود دیگه. میدونی اون مثلا ما اگه شعرتونی میکردیم میکن... نه نه بچه عزیز ادب عزیزتر، ما میموندیم تو این جمله بچه عزیزی ولی ادب عزیزتر از اون. این بر ما جالب بود. یا هر چی رو با ضرب المثل میگفتین محصول سالهای سال شنیدن هم بود دیگه. خب
بله بله.
بعد یعنی بعد این وزن قافیه کمک میکرد که در ذهنش بمونه و بعد استفاده کنه. ولی آیا شعر سپید، آیا شعر حجمی در ذهن میمونه؟
خب عرض کردم
که ادامه شاید... پیدا کنه،
شاید دیگه اون الزام وجود نداره. در گذشته سوادی وجود نداشت، کتابتی وجود نداشت، باید در ذهن میموند. ولی امروز شما مثلا اصراری ندارید که برای موندن شعر اخوان ثالث حفظ داشته باشید اون رو. اون هست، شما یک سرچ کوچیک بزنید همه شعرهای اخوان ثالث، همه شعرهای رویایی به دست میارید. یعنی ذهن رو شما در گذشته آزاد داشتید، میتونستید به شعر اختصاص بدید، ولی الان ذهن بسیار بسیار مشغوله و رسانه شعر رسانه‌ای نیست که شما ازش استفاده بکنید برای حفظ معلوماتتون، برای حفظ سنت‌هاتون، برای حفظ ضرب المثل‌هاتون.
میدونم. ببین من اینو میخوام بگم، ببین الان در لحظه لطیف عاشقانه تو یاد شعر حمید مصدق میفتی.
بله.
تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه حیلی از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. این تأثیرش سالهای سال در نسل من، نسل تو، نسل بعدی. بله. میماند، چون تو حافظه ما مونده، تو حافظه جمعی ما مونده. یا همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تو اون ما جوان بودیم اینه میخوندیم برای هم دیگه. خب و یه جوری زندگی بر اون معنی میشد، حتی گاهی پوچی زندگی بر اون معنی میشد. اون موقع که فکر کنید زندگی چقدر پوچه، وقتی 18 سالمونه 19 سالمونه. خب اینا هم دونی، ولی اون موقع نبود کامپیوتر که بهش پناه ببریم و این کمک میکرد. ما یاده حتی بچه تر که بودیم ما رو به مشاعره وادار میکردن که شعر حفظ کنیم و این کمک میکرد به حافظه ما، کمک میکرد به ازبر شدن ما. ولی الان نیست. الان اگر کامپیوتر رو یه بچه بگیری نه ضرب و تقسیم بلده، نه ادبیات بلده و نه شمار تلفن بلده.
درسته. خب این دو تا مسئله است، یکی اینکه این تقصیر کامپیوتر نیست که ما وقتی بچه رو از کامپیوترش جدا میکنیم دستش خالی میمونه. این حالا احتمالا تقصیر ماست که این
نه اصلا رو... دیدید از اگه تلفنش گم میکنه همه اطلاعاتش گم میکنه. آدم بزرگام همین
در واقع تقصیر تلفن نیست، تقصیر نوع استفاده ای هست که ما داریم از طرف. و اون من به چه دلهوره سیب را از باغچه همسایه چیدم، استفاده ای هست که حافظه داره میکنه از یک متن عاطفی برای اینکه اون عاطفه رو منتقل بکنه. من حسی که مثلا در اون لحظه میخوام به شما منتقل بکنم رو حافظه یاری میگیره از یک شعر زیبای حمید مصدق که اون رو من بتونم هدفم رو خیلی موجز و ساده و آنی به شما منتقل بکنم. اما وقتی که در گذشته شاهنامه حفظ می شده، استفاده بوده که شاهنامه از حافظه می کرده برای اینکه خودش بماند. آیار بماند.
خب ببین لیاقت ماندن دارد دیگه.
اگر قطعا خیلی شاعرای دیگه هم بودن، ما قرن 4 و 5 فقط فردوسی.
آره ولی فردوسی ببین بعضی ها شاعرا میان زمان رو میشکنن، مرد زمان رو. خب فردوسی یکیش بوده.
بله.
خب چاری هم نفسش بوده نداشته که مرد زمان رو بشکونه، مرد مکان رو بشکونه، چون حافظ رو فقط ما نمیشناسیم که میدونی دنیا میشناسه و همطور سعدی رو مولانا رو اینه همه رو مرد زمان و مکان رو شکوندن برای اینکه تو حافظه جمعی ما موندن. من معتقدم که ما حالا الان توی با هم صحبت کنیم و خیلی خوب و خوش و مهربان با هم باشیم، ولی زمان ما تموم شد و ما ازت تشکر میکنیم که با ما هم کلام بودی.
ممنونم. من هم خیلی خوشحال شدم که با شما جناب فروتن عزیز هم کلام بودم.
با فرزاد کریمی شاعر هم کلام بودیم. از حضورش تشکر میکنیم و از شما متشکریم که شنونده ما بودین. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما مجموعه تصاویر
فایل های صوتی اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
آیا میدونی این داشتن سواد رسانه‌ای مثل داشتن گواهینامه برای رانندگی هست؟ طبق تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر کودکان قبل از یک سالگی به تلفن همراه والدینشون دسترسی دارن و اغلب از تلفن همراه به عنوان پستانک دیجیتالی برای جلوگیری از گریه نوزادان و کودکان استفاده می کنن. جالبه بدونین کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری و استفاده از فضای مجازی میکنن به مرور تبدیل به افراد ماهری در این زمینه میشن و ممکنه از والدین نیز پیشی بگیرن. پس بهتره که والدین سعی کنن تا سواد دیجیتال خودشون رو افزایش بدن تا بتونن محدودیتهایی رو بر روی دستگاه فرزندشون اعمال و اون رو ملزم به رعایت این قوانین کنن. اما در استفاده از فضای مجازی چه قوانینی را به کودکانمان یاد بدیم؟ اهمیت حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اطلاعات شخصی و خانوادگی در فضای مجازی، اطلاعات کافی در مورد استفاده از وبکم یا دوربین‌های موبایل، عدم اعتماد به افراد ناشناس و باز نکردن پیغام‌هایی که از طرف فرد ناشناس ارسال شده. کودک باید یاد بگیره که محدوده سنی خودش رو بشناسه و از ورود به سایت ها و استفاده از اپلیکیشن ها یا بازی های کامپیوتری که مناسب سن و سالش نیست خودداری کنه. ما نمیتونیم بگیم که فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان به طور کامل آسیبزاست، چون این فضا نقاط قوت و مزایایی رو هم داره، اما والدین باید استفاده از فضای مجازی فرزندانشون رو مدیریت کنن.
خواهم که شب تاری شود، پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل عقل
چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرم، کان من. دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
عشق تو را من کیستم؟
از عشق خون
ساقیستم،
صبر
آمد ای چشمان من، از سار مجدان من.
زشم شرابت آورم و از دل کبابت آورم، این است هر رو خوش که من پیدا بود امکان من. در سر به چشمم چشم تو گوید، به وقت خشم تو پنهان حدیثی کو شود از آتش پنهان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل گنه خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
با این همه کو قند تو، کو عهد و کو سوگند تو، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من.
گفتم چو خواهی رنج من، آن رنج باشم گنج من بو هریره آمدم،
رنج و غمتم با
من. از دست در انبان کنم، خواهنده را سلطان کنم، مربد را بدره دارم، چون باب شد مهمان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گلبن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
اوقات شبانتون بخیر دوستان عزیز. صدای پای شب نام برنامه‌ای است که در این فرصت همکارانم آماده پخش کردند که به اتفاق شنونده این برنامه هستیم.
صدای پای شب،
صدای پای شب.